از اون مجموعه کلای خویی نقل کردیم اشکالی که ایشون داشتن به اجماع، دو تا شرط ذکر کردیم برای اجماع که گفتیم این دو شرط به اشکال ایشون پاسخ میدهد. مخفی نماند که این اشکالی که ایشون فرمودن، این اشکال منحصر به ایشون نیست و دیگران هم این اشکال رو مطرح کردن، از جمله استاد آیت الله خویی یعنی مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه، این نهایت الدرایه که چاپ مؤسسه آل البیت، تحقیق مؤسسه آل البیت است، نه اینکه بگید آقا پس تو چاپای دیگه نگفته ایشون، نه من میخوام آجان میخوام آدرس بدم لذا از اینجا تذکر میدم، ولی در نهایت الدرایه فرموده است، من تا حالا آدرسی که میخوام بدم از همین چاپ بفرمایید که مؤسسه آل البیت هستش که جلد 3 صفحه 185 و 186 اونجا محقق اصفهانی علیه الرحمه ایشون هم این اشکال رو مطرح فرمودن. یعنی این حالا نکته نیست که بگیم که فقط مرمای خویی گفته است، که ما دو شرط رو ذکر کردیم و به گمانمون با اون دو شرط این مطلب ایشون پاسخ داده میشه. اما حالا گذشته از این که پاسخ بدهیم به بیان مرمای طلای خویی، اگر بخوایم اون شروط رو تکمیل بکنیم، یک شرط دیگری هم ما بهش اضافه میکنیم. بس شرط ثالث. شرط ثالث یا امر سوم که البته به نوعی متفرع بر دو امر و دو شرط قبلی هست، این است که مدرک مجمعین در اجماعشون یک قاعده عقلیه نباشد. یعنی مجمعین حتما بر اساس یک بفرمایید که نص شرعی یا ارتکاز متشرعی اتفاق نظر پیدا کرده باشن، لکن اگر اون اتفاق نظر فقها برای امری، این ناشی و نتیجه یک قاعده عقلیه باشد. مثل چی؟ مثل اتفاق نظر فقها بر وجوب مقدمه واجب یا حرمت مقدمه حرام که مبتنی بر قاعده و ملازمه عقلیه ادعا شده است بین وجوب یا حرمت ذل مقدمه و وجوب و حرمت مقدمه. خب اگر این چنین باشد، این برای ما ارزشی نداره و اون اجماع مصطلح رو بر ما درست نمی کنه. در جای خودش بحث شده است که اجماع بر دلیل عقلی کل حجر فی جنب الانسان هست، هیچ اثری بی تفاوت وجود اون اجماع در کنار اون دلیل عقلی اثری ندارد. دلیل اگر عقلی باشد باید عقلا ثابت باشه، چه اجماع مجمعین باشد در کنار او چه نباشد، ما کاری به او اجماع نداریم، ما دائما داره همون دلیل عقلی هست. خب بر این اساس تنها در صورتی که مدرک مجمعین غیر از نص شرعی عرض محضرتون که و ارتکاز متشرعی در عصر معصوم باشه، بله اصحایی میکنم، بر این اساس تنها در صورتی که مدرک مجمعین نص شرعی یا ارتکاز متشرعی در عصر معصومین باشه، به اون اجماع مصطلح که دارای اعتبار و حجیت ما میگیم، اما اگر بخواد امور دیگه باشه نه. در ذیل این مطلب ما یه اشاره‌ای هم می‌خوایم بکنیم به اون بحث معروف اجماع مدرکی. بحث مجزا و مستقلی رو نمی‌خوایم منعقد بکنیم، فقط در ذیل این یک اشاره‌ای داشته باشیم و بهش بپردازیم، و اون این که به خلاف مشهورا، به خلاف مشهور که گفته می‌شود اجماع مدرکی حجیتی ندارد، همچنان که پای تابلو هم ما نمیشیم اون بالا، ما معتقدیم که الاجماع لا یکون الا مدرکی. یا شما میگید اجماع مدرکی حجیت نداره، اصلا اجماع غیر مدرکی ما نداریم، دقت میکنید؟ البته بله، این مدرک المجمعین لا یخلو از این چهار عنصر، از این چهار امری که ما باز پای تابلو براتون نوشتیم. الاول النص و روایه. یمکن ان یکون مدرک المجمعین النص و روایه، مدرکشون یه نص و روایتی باشد. الثانی الارتكاز المتشرعی المعاصر للمعصومین، این ارتكاز متشرع. الثالث الاصول والقواعد الاجتهاديه. الرابع القاعده العقليه. حالا اگر بخوایم جنبه مفرد و جمعش هم رایت بشه، از ثالث هم باید بشه الاصل و القاعده الاجتهادیه، که حالا جمع خارج بشه مثل بقیه که مفرد آمده نه مفرد بیاد، الاصل و القاعده الاجتهادیه شماره ایشه. خب این چهارتا میتونه مدرک اجماع مجمعین باشد، البته با این پیش فرض که مجمعین اینها فقهای بزرگ ما هستند، از قدما و متقدمین، دارای تقوا، ورع و عدالت هستند و فوق عدالت عادی رو ما بر اونها قائلیم. اون عدالتی که شما در فقه میخوانید که مثلا در امام جماعت یا در مفتی یا در قاضی شرط است، ما فوق اون رو برای این فقهای متقدم قائل هستیم. اینا خیلی بیش از این بودن و اون جنبه ورع و تقواشون اینقدر زیاد بوده است که یک نوع اسمت اکتسابی رو میشود بر اونها در نظر گرفت، از بس اینها پاک و خوب و ارمغزارتون که منزه از بفرمایید که گناه بودن، منزه از معصیت بودن، لاقل معصیت تعمدی مثلا و مثلا علمن و چیزهای از این قبیل مرتکب نمیشدن. خیلی خوب، در مجموع این که بگیم اینها با چنین عدالتی و بلکه تقوا و ورعی که تنه به تنه یه اسمت میزد، اینها علل قاعده بدون مدرک و بدون دلیل معتبر فتوا نمیدادند. پس حتما مدرک و دلیلی داشتن برای فتوا دادنشون، حتما مدرک و دلیلی داشتن. حالا اون مدرک و دلیلشون چی بودن؟ یا نص و روایت بوده، یا بفرمایید که ارتکاز متشرعین بوده، یا اصل و قاعده اجتهادی بوده، فرض کنید مثل همین اصول عملیه فرض کنید، یا یه سری ادله رو اینا عام میدانستن یا تلق میدانستن به عمومی ادله، یا به تلق اون ادله عقد میکردن، یا چیزهای از این قبیل. حالا مثلا اینا لوازمی رو برداشت میکردن از اصول و قواعد اجتهادیه، و یا اینکه مدرکشون یه قاعده عقلیه بوده. خب پس اجماع و اتفاق نظر فقها، نه حتی فتوای فقیه واحد، یعنی یه فقیه واحد هم شما پیدا کنید، این مدرکیه، قطعا مدرکیه، اجماع هم مدرکیه، بدون مدرک که نمیشود که، الا اینکه از این چهار مدرک که ما ذکر میکنیم اگر مدرک شماره یک و دو باشد، یعنی نص و روایت باشد یا ارتکاز متشرعه، این اشکالی نداره، این درسته، باید هم باشه، دقت میکنید، و اجماع مبتنی بر چنین مدرکی دارای حجیته. اما اگر مدرک اجماع سومی و چهارمی باشد، مدرک اون اتفاق نظر سه و چهار باشد، نه خیر، این مقبول نیست، این اجماع دارای حجیت نیست. یعنی خود این اجماع به خودی خود یک طریق جداگانه ای برای کشف دلیل شرعی به شمار نمی آید. دقت بکنید، صرفا دارد خبر می دهد که جمعی از فقها هم نظرشون این بوده، همین، بیش از این نیست. بله، یه جمعی از فقها شما می فهمید نظرشون این بوده، و اینجاست که همون بیان مرحوم آقای خویی مثلا مطرح میشه، بر فرض مثال که ایشون می فرمودن اگر ما بدانیم جمعی از فقها نظرشون این بوده، ما احتیاط میکنیم اونجا، خیلی دیگه بیگدار و آب نمیزنیم. ما تو همین کتاب نواندیش دین نوآوری فقهی اونجا هم این مسئله رو گفتیم، که در مورد مشهور این رو گفتیم، که بدونیم مشهور نظر خاصی دارن، به هر حال در اون مسئله ما خیلی راحت عبور نمی کنیم، به توقفی می کنیم، بالاخره مشهور فقهای شیعه وقتی قائل به دیدگاهی بودن، این حتما دستش به یه جای بند بوده، بگن بی خود که یه حرفی رو مطرح نمی کردن. فلذا این رو هم بگیم که اگر مدرک 3 و 4 باشد، مثلا 3 اگر باشد، شماره 3 باشد که اون اصول و قواعد اجتهادی هستش، ما وجه توقف بیشتری می‌کنیم و احتیاط می‌کنیم. اما نه اینکه این رو بخوایم حجت بدانیم به عنوان طریق مستقلی برای کشف دلیل شرعی. خب اما بله،
یه نکته کسی میگه مشکلی که کال بردم و جیت از ما مرک هستن، اول باید اونا مبناش
الان عرض
اجماع کشفی باشه، اون وقت ما حرفمون در مقابل اونا
برمیده نه. ما مشهوری که سخن میگیم، مشهوری که میگیم نه اون مشهور مصطلح که یعنی مشهور قدما است، مشهور فقها در طول تاریخ. بله اینا اکثرا مخصوصا در دوران معاصر، مشهور معاصری همینه، اونا هم قائلن به اجماعی که کاشف است از دلیل معصوم، از دلیل معتبر بر حکم شرعی، نه اجماعی که خودش مستقیما کاشف از حکم شرعی باشد که از قبیل همون اجماع حدسی باشد یا فرض قاعده لطف و اینها باشد. بله لااقل مشهور معاصر این که این هست.
الان این اجماعی که الان شما این که فرمودید عدم موجودیت اجماع مدنی، اجماعی که مرحوم شیخ حسنی بعد از آیات و روایات اجماع بینه،
الان عرض کنم اگه یک چند لحظه دندان بر سر جگر مبارک بگذاریم حالا اشکال نداره با همون خونی هم که ولی خونشو نخورید چون شرعن جایز نیست. خب حالا یک به یک اینا رو محاسبه کن، ولی کلیتش بود، یک به یک محاسبه کن. از مورد اول شروع میکنیم، اونجایی که نص و روایتی مدرک موجب این باشد، این از دو حال خارج نیست، یا اون نص و روایت به ما رسیده است یا به ما نرسیده است. آیان اون جایی که میگن اجماع مدرکی و میگن اجماع مدرکی حجت نیست، اجماع اون مدرک قائل هستن، مرادشون از مدرک و اجماع مدرکی نص و روایتی است که خود اون نص و روایت هم به ما رسیده باشد، یعنی مدرک اجماع مجمعین برای ما معلوم باشد، میگن این حجیتی نداره. چرا؟ به جهتی که ما میدانیم این آقایان فقهایی که اتفاق نظر پیدا کردن، اینا بر اساس این روایت خاص و این دلیل خاص اتفاق نظر پیدا کردن. خب ما خودمون اون روایت رو بررسی میکنیم و پس از اینکه بررسی کردیم لعل ما این رو نپذیریم و بگیم که آقا این مورد پذیرش واقع نمیشود، ما این رو قبول نداریم. در همون مطلبی که اشاره کردیم به محقق اصفهانی علیه الرحمه در کتاب نهایت الدرایه و همچنین دیگران، اینها هم همین مطلب رو متعرض شده اند، بزرگان که عرض کردیم که میگن که آقا این دلیل اندهم، دیروزم یا پریروزم اشاره کردیم، این دلیل اندهم معتبره، این چیز نیست که دلیل نمیشه که اندنا هم معتبر باشه، سندن او دلالتن ما باید بررسی بکنیم، لعل سندش ضعف داشته باشد از دیدگاه ما، لعل دلالتش ضعف داشته باشد از دیدگاه ما، ولی برای اونها این اشکالی نداشته، برای اونها تام الدلاله و تام السند بوده، نه برای ما، برای ما تمامیتی چی نداشته باشد، فلذا ما این رو بگیم که مورد پذیرش نیست. ما به این مطلب پاسخ دادیم قبل از این، پاسخ دادیم هم به لحاظ سندی که اصلا ما قبلا هم اشاره کردیم اگر یادتون باشه در ذیل بحث خبر واحد، در اون بحث خبر واحد در امور حدسی یه اشاره‌ای کردیم به این که در بحث رجال به طور مثال ما چطور میشه حرف شیخ طوسی رو، حرف بفرمایید کلینی و صدوق را و حتی حالا مثلا نجاشی رو، مثلا فرسون که امثال اینها رو، حرف اینها رو قبول میکنیم، اما حرف فرسون که مجلسی در بهار الانبار رو قبول نمی کنیم در بحث رجال. این اجتهاد کرد، اونم اجتهاد کرد، چون در رجال اجتهاد میکنن دیگه، چطور اجتهاد رو اینو قبول نمی کنیم مجلس علامه مجلسی فضلا از آقای خویی و امثال ایشون، چطور اجتهاد اینها رو قبول نمی کنیم اجتهاد اونها رو قبول میکنیم؟ جهتش همین است که اونها ابزارهای لازم برای اجتهاد داشتن قدما، ما اون ابزارها رو نداریم، اینو مفقوده. خب من امروز چطور میتونم بفهمم اگر امروز من حرفی میزنم درباره اون روات همه به استناد سخن اونهاست، خود من که اون وقت نبودم که، من چه میدونم چه جور بوده است که این قرائن از بین رفته، این بفرمایید که ادله از بین رفته، چیزی در اختیار ما نیست. اینا در زمان خودشون قریب العهد بودن به این روات، در اون فضایی که زندگی میکردن بین شیعیان میدونستن شیعیان نظرشون در مورد فلان راوی چیه، نظر مثبت دارن یا نظر منفی دارن، اینو به خوبی خبر داشتن. میدونستن شیعیان دبل فلان راوی، شیعیانی که با او زندگی کردن از وضعیت او خبر دارن، میدونن چه جور آدمی است. شیعیانی که دیدن که وقتی این وارد مجلس امام علیه السلام میشد، امام اصلا سخنشو عوض میکرد، یعنی امام مسیر صحبت عوض میکرد به خاطر حضور فلانی، خب میفهمیدن پس امام داره از این تقیه میکنه. یعنی تا قبل از این امام چیز دیگه ای داشت میگفت، از این لحظه که این وارد مجلس شد اصلا امام صحبتش تغییر داد، رفت توی وادی فرندم به آب و هوا صحبت که الان وضعیت هوا چجور است. خیلی این مسیر صحبت تغییر پیدا تغییر کرده از این. خب اینو میفهمیدن که این شیعیانی که این شرایط داشتن و این فضا رو منتقل کردن به کسانی که در قریب العهد به زمان معاصرین با معصومین بودن، پس اینا ابزار اجتهاد داشتن، ما نداریم اون رو. ما که چجوری میخواد بگیم که خب لذا فهم این بزرگان، اینها فهمشون نسبت به سند، یعنی که بفهمن که سند درست یا نه، و همچنین به لحاظ دلالت باز با همین بیان که اینها در فضای زندگی میکردن که این متصل بوده است و نزدیک بوده است و حتی معاصر بوده است با معصومین، لذا مخاطبین مشافه معصوم که در مقابل معصوم بودن این کلمات رو از معصومین شنیده بودن، اینها بهشون میگفتن آقا ما خدمت امام بودیم، امام این مطلب رو گفت. یا خب تو که خدمت امام بودی و امام این مطلب رو به تو القا کرد، یعنی میخواست تو متوجه بشی، تو چی فرض برداشت کردی؟ من اینطور برداشت کردم. یعنی اون مخاطب مشافه، باز من بارها گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، بحث ما فعلا در احکام است. حالا معارف حسابش شده، شما بگید در معارف ممکن است یه حرفای امام زاده اون مخاطب نفهمیده، آخر الزمان مردم متوجه میشن، اینجا حالا جداگانه باید بحث کرد، اما فعلا در احکام اگر بحث کنیم، احکام که نبوده است که امام یه جوری بگه این نفهمه، بگه حالا تو فعلا نفهم، هزار سال بعد میفهمه. نه، میخواسته طرف بره اجرا کنه، میخواسته بره عمل بکنه، مگه میشد نفهمه؟ باید میفهمید، وگرنه که چه فایده داشت اون بیان؟ اصلا این عبد لغو و عبثی پیدا میکرد اون بیان امام علیه السلام. فلذا این مورد پذیرش است، هم به لحاظ دلالت، هم به لحاظ بفرمایید که سند، فهم اونها و برداشت اونها و دیدگاه اونها این اولاست بر دیدگاه ما، و اساسا ما در جایگاهی نیستیم که بگیم که حالا اگر به ما میرسید لعل ما نمیپذیرفتیم. خب نپذیریم، در مقابل اونها، اونم اجماعشون، اگر بین خود همون هم اختلاف نظر باشن سالنا، اما اگر اونا اختلاف نظری ندارن، بعد ما همه دارن یک صدا و یک مثلا نوا یک حرفی رو میزنن، بعد ما اضافه میگیم نه شما که اون وقت بودید متوجه نمیشید، ما الان متوجه میشیم. این خیلی جا نداره، اینقدر میکنی چه عرض میکنم. فلذا این یه مطلبی هستش که
با فرض نرسیدن
با فرض ارسان خاطرون که رسیدن، با فرض رسیدن هست، نرسیدن هنوز نگفتیم، با فرض رسیدن هست. چون اجماع مدرکی که آیون میگن حجت نیست، اینه اجماع مدرک حجت نیست، به فرض این هست که ما بگیم که این به ما محضر مبارکتون که رسیده هست. حالا که رسیده، ما دیگه میریم سراغ خود دلیل، چیکار داریم به حرف اونها. ما اینجا تقسیم بندی کردیم، بله اون دلیلی که به ما رسیده اگر از اصول و قواعد اجتهادیه باشه، از قبیل قواعد عقلیه باشه، سلم نه، حق با شماست. ما میگیم اجماع مدرکی به درست نمیخوره، دقت میکنید چرا؟ ما بریم سراغ مدرک. اما اگر نه نص و روایت هست، اینجا اینطور باش برخورد نمیکنیم. خب لقائلا ان یقول، چون حالا این کلمات هم گفته میشد، من عرض میکنم در قالب انقلت بگیم. انقلت که آقا اگر روایت به ما رسیده است، در کنار او اجماعی هم وجود دارد که اصطلاحا به این اجماع میگن اجماع مدرکی، ما بگیم الاجماع المدرکی مرجح ولیس به مرجع. ما از اجماع مدرکی به عنوان یک مرجح و به عنوان جابر ضعف سند یا دلالت روایتی که این اجماع با استناد به اون شکل گرفته استفاده می‌کنیم، اما به عنوان یک مرجع بهش رجوع نمی‌کنیم و ازش بهره نمی‌گیریم، بگیم این اجماع مستقل دن حجت، نه اینطور بهش نگاه نمی‌کنیم. خب این سخن یعنی به خودی خود سخن بدی به نظر نمی‌رسه. در کدوم قسمتش بد نیست؟ در اون طرف اون عقد اثباتش، اما در طرف عقد نفیش رو ما قبول نداریم. اونجایی که عقد اثبات بوده که اثبات میخواین مطلبی رو که ما به عنوان جبر ضعف سند یا جبر ضعف دلالت بهش نگاه بکنیم، جهت میدهد به برداشت از روایت و استظهار از روایت به کلام معصوم، اینها رو ما قبول داریم، میگیم چیز خوبی است، حرف خوبی است. اونجایی که میگه این ولی مرجع نیست، ما سوال میکنیم، میگیم آقایانی که این حرفو میزنید که از همین موجودین الان در قوم هم احیانا این سخن رو میگن و ما ازشون شنیدیم، شما که این حرف رو میزنید، شما مبناتون چیه؟ آیا اجماع را یکی از ادله میدانید در اداد کتاب و سنت و عقل؟ اگر اینطور بگید سخنتون درسته، اما اگر نه، شما هم اجماع را دلیل بر حکم شرعی نمیدانید، بلکه اجماع را طریقی میدانید برای کشف دلیل بر حکم شرعی، همچنان که ما هم قائل هستیم، این سخن از شما خیلی معنا ندارد. البته بله، وقتی بهشون مراجعه بکنید اونها هم همین سخن ما رو میگن، میگن بله ما از ادله اربعه، ما میگیم ادله اربعه، ولی در واقع ادله اربعه در کار نیست، ادله ثلاثه هستن، همون کتاب و سنت و عقله. اجماع خودش دلیل بر حکم شرعی نیست، طریقی است برای کشف دلیل، سخن ما رو میگن. لکن اینجا که میرسن اشتباه میکنن، یعنی یه مبنای رو جایی پذیرفتن و دچار تحافظ میشن، یعنی اینجا که حرف میزنن این نقض میکنن اون مبنایی که پذیرفتن. به چه بیانی؟ اینی که شما، حالا بیان ما چی هست در رد کلامشون در اینجا؟ اینی که شما میگید مرجع نیست، یعنی چی مرجع نیست؟ یعنی منظورتون از مرجع یعنی دلیل نیست بر حکم شرعی؟ این که همون حرف ماست ها، و این اختصاص به اجماع مدرکی ندارد، اجماع غیر مدرکی، حالا به اصطلاح خود اونا، ما که اصلا میگیم لا یکون الاجماع الا مدرکیا، اما حالا به اصطلاح قوم، به اصطلاح مشهور که اجماع مدرکی رو جدا میکنن از غیر مدرکی، ما بهشون میگیم آقا جان اینی که شما میگید که اجماع مدرکی، اینقدر میکنید چه از کنم، این مرجع نیست. و سوال میکنم مگر اجماع غیر مدرکی طبق مصطلح خود شما آیا این مرجع؟ نه، مرجع معنی دلیل ها؟ دلیل نیست. اجماع طبق مصطلح شما هم که اجماع مدرکی و غیر مدرکی رو از هم دیگه جدا میکنید، طبق مصطلح شما هم اجماع دلیل نیست، طریقه. خیلی اگر میگید نه مراد ما از مرجع یعنی همون طریق هم نیست، ما اینو قبول نداریم، میگیم طریق هست، دقت میکنین، میگید نه ما میگیم اجماع مدرکی مرجع نیست، مرجع هست اما مرجع نیست، عرض مثلا تو که یعنی منظور حتی طریق هم نیست، ما اینو قبول نداریم، میگیم نه طریق هست، طریق هست. حالا طریق هست چجوری؟ بالاخره اگر ما گفتیم مدرک مجمعین یک نص و روایت هست، این از دو حال خارج نیست، یا اون نص و روایت به ما رسیده یا نرسیده. چطور میشه اگر اون نص و روایت به ما نرسیده باشه میگیم اجماع خیلی خوبیه، اگر رسیده باشه میگیم نه اجماعش به درد نمیخوره؟ دیگه نمیشه. چه بسا اون دلیل اگر به ما میزه، اون مدرکش، اون نص و روایت اگر به ما میرسید، همون اشکالاتی که شما میخواید اینجا به نص و روایت وارد کنید اونجا به همون نص و روایت هم وارد میکردید، اینکه نمیشه که، دقت میکنید چی عرض کنم؟ فلذا ما بگیم که این فرقی نمیکنه. خب پس این جایی که نص و روایت به ما برسه هیچ اشکالی ندارد. شما میگه جابر ضعف، میگیم بله جابر ضعف، حالا اون ضعف توهمی ها، یعنی اگر ضعفی توهم بشود درباره مثلا سند این روایت، این اجماع جابر ضعف آن است. به چه معنا؟ به این معنا که ما از این اجماع استفاده میکنیم، از این اجماع استفاده میکنیم به زمینه اون نص روایت، در مجموع به دلیل بر حکم شرعی میرسیم. پس بازم شد طریق. حالا شما اسم خواهید بذارید مرجع، لا مشاحته به الاصطلاح، ما در اصطلاح که با شما دعوا نمی کنیم که بهش بگید مرجع، میخواهید هر چی بگید، به هر تقدیر این به عنوان طریق استفاده میشه. اما اگر بگید که این دلیل به ما نرسیده، خب اونهایی که میگن اجماع حجت است، میگن اجماعی که مدرکش بر ما آشکار نباشد، اجماع غیر مدرکی باشه، مدرک آشکار نباشد، اونا معمولا همینطور میگن دیگه. خیلی خوب، و بزرگان اینجا اشکال کردن، عرض کردم مثل محقق اصفهانی اشکال کرده، مثل محمود خویی اشکال کرده، دیگران اشکال کردن، و اون این که آقا جان اگر اون نص و روایت به ما میرسید لعل ما نمیپذیرفتیم، اندهم حجت است نه اندنا، که باز با این هم ما پاسخ دادیم و همون بیان که تو قبل از اینم عرض کردیم دیگه، اینه الکلام الکلام، فرقی نمی کند چه اون دلیل به ما برسد، چه اون دلیل به ما نرسد، همین که اجماع شکل گرفته است بر این مسئله، این خودش طریق است بر این که ما کشف بکنیم اون دلیل دلیل معتبری است. دلیل اولا دلیلی بوده، ثانیا بر این که اون دلیل هم دلیل معتبری بوده است، از این حیث مشکلی ندارد. از محضر مبارکتون که. و خب اشکال مطرح شد، اشکالی مطرح شد، باز تو کلمات بزرگان بود که عرض کردیم قبل از این عباراتشون هم خوندیم، که آقا این چه جور روایت و نصی بوده است که اینا بهش استناد کردن و به ما چی نرسیده؟ مگر میشه نص و روایتی باشد که اینا به ما نرسیده باشه، اینا بر اساس اون فتوا داده باشن اما این به ما نرسیده باشه؟ مرحوم آقای صدر اینجا آمدن از اساس دادن زیر قصه از بیخ عرب شده ایشون، البته چون اصالتا عرب هم بوده دیگه از بیخ هم عرب شده در این مسئله. چی گفته؟ گفته ما هم نمیگیم نص و روایت است، ایشون منکر نص و روایت شده، گفته فقط ما میگیم چه ارتکاز متشرعی هستش، ایشون فقط ارتکاز متشرع رو جو پذیرفته. ما خدمتشون عرض میکنیم که آقا شما چرا وحشت میکنین، چرا عقب نشینی میکنین؟ نه نه ترس وایسا، اهل محضر مبارکتون که نه، نص و روایت هم میتونسته باشه، به همون بیانی که عرض کردیم لا نکرر ولا نعید که گفتیم اجمالش فقط من که یادتون بیاد که کدوم قسمت بود، همین بود که گفتیم که عرض کردیم که در روایات فقهی که در کافی آمده در کتب اربعه آمده در نظر بگیرید، بعد مقایسه کنید با روایت فقهی که در وسائل آمده شیخ الرامدی، بعد مقایسه کنید با روایت فقهی که در مستدرک الوسائل آمده، بعد مقایسه کنید با اینکه بزرگانی در زمان خود ما در دوره معاصر می‌خواستن تازه مستدرک المستدرک بنویسن، یعنی نشون میداد که خیلی روایت فقهی هست که اینا از طرق دیگه به دست ما رسیده. و بعد مثال زدیم برای شما کتب روایی که در اختیار فقهای قبل بوده، چند تا نام بردیم که الان دیگه به ما چی نرسیده است، ناوجود داشته، فلذا این هیچ بعدی ندارد که روایات بوده باشد و به دست ما چی نرسیده باشد. و این جهت نیاز نیست که ما چی بکنیم، ما بخوایم عقب نشینی بکنیم. این که میگن آقا خب مثل شهید صدر با ما پاسخ بدهد، ایشون میگن آقا خب اگر روایت بود خب چرا به روایت اشاره نکردن؟ خوب بود که به روایت اشاره میکردن، نه لزومی ندارد. وقتی ما میگیم اصلا اینا کتب فقهیشون رو بر اساس روایات مینوشتن، یعنی متن کتاب فقهیشون در واقع متن روایت هست، پس در حقیقت آنچه که این شخص نمیشه در واقع متن این روایت نمیشته. حالا یا این متن روایت عین کلمات امام علیه السلام هست که او دریافت کرده و تو کتابش آورده و وارد کرده، یا این است که نه این عین کلام نیست، نقل مضمون بوده، یا البته هم ناشی از ارتکاز بوده، ارتکازی بوده است این در کلماتشون عرب مثلاشون که اینا آمدن تدوین کردن و اون ارتکاز رو به نگارش در آوردن. پس در این قسمت، یعنی در اینجا که مدرک نص و روایت باشد، عمدی که به ما رسیده باشد یا نرسیده باشد فرقی نمی کند، همه اون اشکالات هم قابل پاسخگویی هست و این هیچ نگرانی ندارد که ما مثل شهید صدر اساسا منکر این مدرک بشویم، نه این هست و وجود دارد دیگه. حالا ادامه این بحث ماند برای فردا دیگه گذشت، فقط من یک شاهدی بیارم، چون برادر اون به شیخ انصاری علیه الرحمه شیخ اعظم اشاره فرمودن، ما جایی بودیم یه آقای خیلی با حرارت بحث میکرد از این حرفا، میگفت شیخ الاعظم اینطور میفرمه، شیخ الاعظم نیست، از شیخ الاعظم، یا بگید از شیخ الاعظم یا بگید شیخ اعظم، شیخ الاعظم دیگه این چه چرا مضاف مضاف الیه میگید، بگذارید به هر حال شیخ اعظم یا از شیخ الاعظم، شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه، اگر آقایان در مکاسب مراجعه بفرمایند کما اینکه خوانده اید مکاسب رو، در موارد فراوانی ایشان اجماع را در عرض کتاب سنت و عقل ذکر می کند. به طور مثال ایشون میگد که ادله اربعه بر این حکم دلالت دارند. خب شما بگید آقا اشکالش چیه؟ اشکالش اینه، اشکالش نیست که اگر آیه و روایت وجود داشته باشه این اجماع میشه اجماع مدرکی طبق تلقی قوم. قوم و مشهور به این میگن اجماع مدرکی. چرا؟ چون روایت داره، چون آیه داره. دقیقا میتونم چی عرض کنم؟ خیلی خوب. و خود همین نشان میدهد که ایشون آنچرا که مشهور معاصرین به خصوص بهش میگن اجماع مدرکی، ایشون حجت میداند، ایشون حجت میدانه. و معید این مثلا این است که شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه به اجماعی که در کنار کتاب و سنت ذکر می کند به اون و به اصطلاح حالا مشهورش میگن اجماع مدرکی، نگاه ایشون به این اجماع یک نگاه تشریفاتی نیست، بلکه رسماً و جداً به این اجماع استدلال میکنه و احیاناً این اجماع رو در مقابل یه روایت قرار میده. یعنی روایتی وجود دارد، اجماعی هم هست، احیاناً میاد با این اجماع روایت رو کنار میگذاره. خیلی سنگینه این مطلب، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اصلاً برخوردش این نیست که یه اجماع تشریفات. یا مثلا گاهی ممکن است شخص بگه آقا ایشون گفته در مقابل اهل سنت گفته، چون اونا میگن ادله اربعه، ایشون گفته ادله اربعه. نه خیر، دیگه زمان شیخ انصاری که خیلی ایشون نگران اهل سنت نیست، زمان قرن 4 و 5 که نیستش که، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ قرن فرضاً 13 دیگه، اینکه نگرانی ایشون نداره از اینجور مسائل. نه خیلی جدی استناد کرده است به اجماع و این پذیرفته. پس خلاصه کلام این که لا یکون الاجماع الا مدرکی، یا اینی که میگن اجماع مدرکی حجت نیست، و عقیده ما این ناشی از غفلت هست از مطلب. اصلا اجماع غیر مدرکی ما نداریم و از قضا همین اجماع مدرکی در دو حالت که مدرکش نص و روایت باشد یا ارتکاز متشرعه باشد دارای حجیت هست و ما این رو قبول داریم. حالا ادامه بحث باشد در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.